بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد سیدین الطاهرین الهراترین مهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین للعلان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة و یریدون ان تضلوا السبیل والله اعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم و عذبنا ولكن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه نساء میباشد. آیه که تلاوت شد آیه 44 و انشاءالله آیات بعد از آن است که محضر مبارکتون بازگو میشود. در این فراز از سوره مبارک خداوند خطابی را به نبی مکرم دارد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پیغمبر آیا نگاه میکنی مینگری اون کسانی را که اوتوا نصیبا من الکتاب، داده شدند حظ و بهره از کتاب، اما یشترون الضلاله، اینها معاوضه و معامله کردند اون نصیب خودشون رو با ضلالت و اراده این می کنند که شما رو نیز به ضلالت مبتلا کنند. آنچه خداوند اینجا مطرح می کند از این آیه، آیات پشت سر همی در مورد اهل کتاب و خاصتاً یهودیان است. توجه دارید جامعه یهود بعد از بت پرستان و مشرکان دومین گروهی هستند که اینها در جزیره العرب عده العده‌ای دارند، امکانات و شرایطی دارند. گروهی که ابتداعاً هنگامی که نبرد و زور آزمایی خودشون رو با مسلمانان آزمودند و دانستند که نمیتوانند در این مقام از پس اسلام و مسلمین برایند و احساس هزیمت و شکست کردند، دنگاه از طرق دیگر وارد شدند. از خطراتی که فرهنگ اسلام نو رو تهدید میکرد بعد از شکل گرفتن حکومت اسلام و تبلور حقیقی اسلام در مدینه منوره، تأثیرات سوء رفتاری و القاعات زشت یهودیان بود. این جماعت احساس کردن الان بهترین راه به مقابله با مسلمانان این است که در فکر مسلمانان و در ایده و اندیشه مسلمانان تصرف کنند، به گونه‌ای بتوانند تحریف در مبانی دینی مسلمانان و مبانی اعتقادی جامعه اسلام ایجاد کنند. مسیر خودشون رو عوض کردن، چون از مبارزه رو در رو با اسلام و مسلمین ترفیع نبستند، مسیر رو به گونه دیگر انتخاب کردند. لذا وارد اون شدند و قرآن بارها مطرح میکنند که خواستند القاعات فکری خودشون رو در جامعه محقق کنند و به گونه جامعه نو مسلمان رو به هر حال دچار خدشه کنند و دچار پاری از لغزش‌هایی که خود مبتلای به آن بودند. خداوند بارها در قرآن پرده از این برمی‌دارد. سنت‌های زشت یهودیان که می‌خواهند القاء به جامعه اسلامی بشود، اینها را از باری تعالی پرده برداری می‌کند و روشن می‌کند و دست اینها را رو می‌کند. در این آیه شریفه یه توجهی داده می‌شود رسول خدا به عمل کردی از جامعه یهود و بعد از رفتار اینها. خود عبارت توجه فرمود علم تره للذین اوتو، خود این عبارت و ترکیب علم تره خیلیم برای نمینه، یعنی جمله سوالی مطرح کردن، خود یه نکته است. و باز گذشته از این که جمله به شکل سؤالی مطرح می شود، خود این که عدم تره بارها مثلا کرده این که این تره این رؤیت به نظر نیست، یعنی بحثه نیست که دیدی به چشم یا نه، بلکه خداوند سبحان اون رؤیتی رو مطرح می کند که برخواستگاه اون اندیشه و فکر است، ممتحار علیه اون تأمل و تدبر است، نگاهی که به دنبال اون انسان می خواد تحلیلگری کند. علم تره الالذین بدلو نعمت الله کفر و حلو قومهم دولت برار، بارهای این تحبیر رو در قرآن داریم و به تأمل و تفکر وادار می شود پیغمبر و مسلمان. علم تره که این تفعال رب و کبا، اینجا بحث دیدن به چشم نیست، بحث تأمل و اندیشه و تفکر به استنتاج صحیح از این وقعه و ماجرای تاریخی اجتماعی است. در اینجا هم فرمود علم تره للذینه، این علم تره توجه پیغمبر جلب می شود، یا رسول الله مراقب باشید، شش دانگ وجود شما متوجه یهودیان باشد و دشمنانتون از اهل کتاب، اینها که نقشه ها برای شما کشیدن، اینها کیان؟ الذین اوتو نصیبا من الکتاب. کلمه اوتو یعنی داده شده اند، از ماده ایتا میاد، نهایت فعل ایتا گاه به شکل به اصطلاح مجهول اون مطرح می شود، گاه به شکل معلوم اون خداوند سبحان برای خودش مطرح می کنند. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به داوود و سلیمان علم دادیم، خداوند این طور مطرح میکنه. لقد آتینا این فعل معلومه، گاهی فاعل برداشته میشه مجهول میشه، الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کی اینها داده است؟ اینها داده شدن، نمیگه کی دادن. یه فرق عمده بین این دو مقام وجود دارد، علل قاعده نکردن هر جا در قرآن فعل ایتا و دادن و بخشیدن به شکل معلوم به کار برده میشود، یعنی اون کسانی که این عطا رو میگیرن به اساس استحقاق و قابلیتشون گرفتن. اگر خداوند به داوود و سلیمان علم میدهد، اینها ریاقت علم دارن، اینها ریاقت اون دارن که اون مقام شامخ و اون حکمت رو احراز کنن و حکیمی باشن در بین بشریت. اما هر جا به شکل مجهول به کار برده میشه، اینجا جاییست که شاید خیلی هم استحقاق نباشه، بر اساس استحقاق نبوده است. الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اینا کسانی بودن که در حال بندگی به خداوند اینها کتاب داده است، نه اینکه بر اساس اینها خیلی لایق و مستحق چنین به اصطلاح مستحق بوده و اینها به زکات هم دادن نیست به تعبیر جناب حافظ، بلکه اینها داده شده. اوتوا نصيبا، کلمه نصیب هم توجه دارید که به معنای حظ و بهره است، اینها داده شدن بهره و حظی من الکتاب. کلمه من الکتاب، الکتاب که جنس است و وحی آسمانی را شامل می شود، وحی که در مورد یهودیان مطرح است تلیس تورات است، فرمود من الکتاب. این جماعتی که الان پیغمبر مأمور نگاه کردن به اونها و بررسی اونهاست و توجه پیغمبر به اینها جلب باشد، یهودیان مخاطب پیغمبرند، اونهایی هستند که الان در جامعه زمان پیغمبر دارن زندگی می کنند. نه، اینها کسانی هستند که کل تورات رو ندارن، اینها اوتو نصیبا من الکتاب، این کلمه من تبعیضی است، یعنی اینها بعض از تورات در دستشونه و همین طور است که تمام شواهد تاریخی مگر غیر از این نشان میدهد، تمام ادله تاریخی اثبات این امر میکند که به هر حال توراتی که بر موسی کلیم نازل شد بارها در تاریخ از میان رفت، بارها در تاریخ منتقل شد به یه راوی، یعنی یه کسی که ادعا میشد مانند عزیر که من حافظ توراتم، کوروش آمده است و یهودیان را از بابل نجات داده است، جناب کوروش، کوروش هخامنشی یا آن سیروس به اصطلاح مادر یهودی دارد و تمایلات یهودی در کوروش فراوان بود، ایشان یهودیان را از چنگال بخت و نصر بخت و نصر برون میکشد، اینها را بعد از اسارت چندین ساله رهاشون میکند، آزادشون میکند، تجهیزشون میکند، هزینه به اینها میپردازد برن پیکر سلیمان رو به اصطلاح در منطقه ارض المقدسه، پیکر سلیمان رو در بیت المقدس، بیت المقدس بنا کنند، اونجا هزینه مالی اینها رو تامین میکند، میروند کارشون برقرار میکنند، یک حیات نوع یهودیان پیدا میکنند. مشکل اصلیشون اینه که تورات ندارند، یه کسی بلند شد گفت آقا اجازه ما هستیم، اگر شما تورات ندارید ما تورات داریم، در تمام مدت رسالت من تمام تورات رو زهر القلبم تمام حفظ می کردم، مرتب تکرار می کردم، و الان تمام پنج سه ستر تورات رو از تکوین تا خروج و اعداد و لاویین و تصویه تمام این فلسفه رو برات مو به مو میگویم. گفتن بگو تا ما بنویسیم. گفت برشتن. این شد یه مرتبه در تاریخ. بعد از سوزاندن تمام نسخ تورات و از بین بردن این شد یه تولد دوباره تورات. حالا شما کی هستید که چنین خصوصیتی رو دارید؟ قالت الیهود عزیران ابن الله. این کسی است به نام عزیر یا عزرا. این شخصیتی است که قداست عجیبی در میان یهودیان دارد. چرا؟ چون تورات رو به اینها برگردانده است. تورات در میان یهودیان نام آن ناموس است. ناموس اینها، شریعت اینها رو به اینها برگردانده است. به اینها تا پایان آخرین فردشون ممنوندار عزیر خواهد بود. چی بگن به یهود که به عزیر که تشکری باشد از اون؟ همان به که بگوین قالت الیهود عزیران ابن الله. بالاترین تقدیر و تشکر این که عزیر را ابن الله بدانیم، پسر خدا بدانیم دیگه، که کاملا خوب مجد و عظمتی از او به جا آورده باشیم. مثلا از تاریخ بارها نشان میدهد که نسخ تورات محدود میشه و بخش هایی از اون به احتمال اقوا در دست نیست. حالا گذشته از بحث تحریف که الان در آیه بعدی خدمتتون مطرح میشه. پس فرمود خداوند پیغمبر مراقب اونها باش، توجه کن به اون کسانی که اینها نصیبی از کتاب دارن، نکن به کتاب را. تا اینجا دارد خداوند به عنوان امتنان مطرح میکنه، یعنی جنبه این وضعیت اینها رو خدا به اینها بخشی از کتاب داده بوده است. مضاف به اینکه کلمه نصیبا الان جنبه ممکنه تکثیر داشته باشه، به شکل نکره به کار برده شده، از تمدید داره، یعنی حلق خوبی خداوند بخش خوبی از کتاب به اینها داده بود، بهره خوبی به اینها بخشیده بود. اما در دمار این بهره خوب اینها چه کردن با کتاب؟ آیا اینها حق کتاب رو عمل کردن؟ آیا اینها وظیفه شده در قبال کتاب عمل کردن؟ مقصد و مقصود کتاب رو دانستن؟ یشترون از زلاله. اینها متاسفانه اومدن به معامله گری نشستن. اینها اومدن اشترا کردن زلالت. کلمه یشترونه از ماده شرا میاد، بیع و شرا، خرید و فروش. البته این دو متقابلا به جای هم به کار برده میشن. گاه بیع به جای شرا، یعنی فروش به جای خرید، گاه خرید به جای فروش. به طور کلی معامله گری است. معامله گری است. در اون چند تقسیمی که در شاهنامه ابتداعا مطرح میکنه که جامعه رو اینطور تقسیم کرد در ابتدا، مثلا فریدون و اینها، اون سوزیان، اون کسانی که سوزیان، اینا که سود و زیان دارن، اون سوداگران دارن مثلا. خب معامله سود و زیان دارد، بیع و شراء و خرید و فروشی که انگیزه اون یا سود بردن است یا احیانا زیان حاصل میشود. خداوند فرمود اینها اشترا کردن، معامله کردن، اینها زلالت رو خریدن. هفت باری تالا دارد اینجا میگه اینها عوض کردن، بدل کردند هدایت را به زلالت. اینها کتاب بهشون داده شد. کتاب چی بود؟ تمام نور و هدایت بود. کتاب را دادن، زلالت گرفتن. منطقه از این دادن و گرفتن تعبیر به چی میشه؟ تبدیل به اشترا خرید و فروش میکنند خداوند. به این رسیته دارد، به این نکته دارد. مراد از یشترون یعنی یتبدلون. اینا تبدیل کردن، متاسفانه جا به جا کردن هدایت و ضلالت را. اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى. اما از این چرا تعبیر به خرید و فروش میشه؟ برای همین، چون خرید و فروش یه مطلبی است که در اون زیان وجود دارد، سود وجود دارد. اینا از کدام شکل؟ اینا یه شیء بسیار نفیس را، گرانقدر و با قیمت بالا را دادند و متاسفانه شیء رخیص پست خریدن. اینها بد معامله کردن، زیان بسیار در این متاسفانه معامله شان میفته. بئس ما شروا به، خیلی معامله این رخیص اینها انجام دادن، سودی در این معامله نبردن این جماعت به این تبدیلی که داشتن. و دوم اینکه در خود اشترا و خرید و فروش اختیار وجود دارن. از موردی که در فقه فقیهان بحث میکنن که مؤاخذه بر اون در قیامت وجود ندارد، در جهت حقوقی هم ممضا نیست، مورد قبول نیست، بیع مکره. اگر کسی اسلحه بفروش شما بگذارد بگن بیع به الا قتلناک، بیع دارک به الا قتلناک، یا خانت بفروش امضا کن به من یا اینکه میکشم، این معامله مکره. وقتی اسلحه برداشته شد دیگه این معامله باطله. این میگن بیع مکره. بیع مکره اثر ندارد. چرا؟ چون بیع باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس اختیار و انتخاب باشه. خرید و فروش باید بر اساس اختیار و انتخاب باشه. اینها یشترون الضلاله، اینها با اختیار، با انتخاب معامله کردن. اما معامله که صد در صد در این معامله زیان بردن و خسران دیدن. به لحاظ اون که سعادت و نورانیت وحی رو دادند و زلالت و ظلمت و تاریکی را گرفت. و یوریدون ان تزلوا السبیل، اینا خودشون متاسفانه به اینجا رسید کارشون، نایستادن پای مفاهیم عالیه تورات و متعهد به اون باشند. و در نتیجه امروز هم چون بین تورات و قرآن فرقی وجود ندارد، اینها یه نور و یه حقیقت واحدند، اینها یه حقیقت نورانی واحدند. در کل حال الان هم که با شما مسلمانان برخورد کردن، اراده میکنم که شما رو انتظر و سبیل، اینها میخوان الان راه کنند شما بگیرند، شما رو هم بگاه کنند. اینها خودشون زالند، چون زالند مزلند هستند، دوست میدارن دیگران رو هم مثل خودشون کنند. حکایت اینا همان است که گاه از کردین دست از دامنت رها نکنن تا تو را همچه خود گدا نکنن. اینا حکایت چنین است که میخوان دیگران را هم همرنگ خودشون کنن، میخوان دیگران را هم با زلالت خودشون و با آتش خودشون شریک کنن و بسوزانن. لذا اینا این موضع را در قبال شما مسلمانان دارن. بدون اینها اگر طرح دوستی به شما میدن، اگر تنقور علیهم المبده، اگر دست مبدت میدن، بدانید زیر دست اینا شمشیر است. ایان زیر کاسه اینها این کاسه است، اینها به نیرنگ با شما برخورد میکنند، به این شیره به سوی شما میاد و میخواند از شما سعادت شما رو بگیرند، معنویت شما رو بگیرند و هدایت شما رو بگیرند، شما رو هم به ضلالت ببرند. و یریدون ان تضلوا السبیل. خب تا اینجا یه شناخت کلی ارائه شد. پس خداوند توجه پیغمبر و جامعه اسلامی را جلب کرد به اون کسانی که به ظاهر اهل کتابند، مراد یهودیان الان عرض میکنیم، یهودیان که اینها ادعا میکنن که تورات دارن اما حظی از تورات نبردن. اینها مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، اینها چنین کسانی هستند. اینها حاملان واقعی معارف تورات و معارف وحیانی الهی نیستند، اینها مدعیان دروغگو و مزدل بیش نیستند و میخواهند شما رو نیز به ضلالت بکشند. والله اعلم باعدائكم، ریشه کاری اینها عداوت از پیغمبر. اینها یه تمدن نوی اسلامی رو نمیتونن تحمل کنن، همان گونه که عیسی رو نتونستن تحمل کنن. هنگامی که عیسی روح الله دعوت خودش رو ابراز میکنه، اولین گروهی که تا پای خون مقابل عیسی ایستادن یهودیان بودن. دشمنان شماری که عیسی یهودی ها بودن، یهودی ها بودن که مادر عیسی رو متهم کردن، یهودی ها بودن که عیسی رو راندن بیرون کردن از بیت المقدس 12 سال در بدر و آواره از کنار عیسی تا بازگردد مجدد به سوی اینا. یهودی ها بودن که ادعا کردن ما عیسی را به دار آویختیم و کشتیم و صلیبش کردیم. اینها دارن چه میدونن و ما صلبوه و ما قتلوه، قرآن نفی این ماجرا میکند و مسائل قیامت میکند در این باب. اما یهودی ها بودن که به قصد کشتن عیسی اقدام کردند و اون مسائل رو در تاریخ نشان دادند. وقتی که به اینها گفتن عیسی موعود است، گفتن نه بی خود بودی. وقتی که به اینها گفتن پیامبر اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، همان مؤدمد تورات یا فارغلیت انجیل است، گفتن دروغ میگوید، اینطور نیست، موعود اینها نیستن، خود موسی است، باز میگردن. اینها به طور کلی بنا نداشتن بپذیرن، با عیسی هم در افتادن، با پیغمبر شما هم در افتادن، بنای یهودیان در لجاج کهنات بود از زبر و حق نپذیر بودن و تسلیم ناپذیر بودن در قبال هر در حقیقت، و این موضع خصمانه رو اینها داشتن. فرمود والله اعلم و به اهدارکم، اینها خدا میداند که وضعیت دشمنان شما چیست، خدا آگاه به اون کسایی که عداوت دارن با شما مسلمانان، بذارو خوشدارتون میگه دشمنان شما. این یه حقیقتیست عزیزان در حال که در قرآن بارها مطرح شده است که یک تفاوت کلی بین یهودیان و مسیحیان در برخورد با مسلمانان در طول تاریخ بوده است، یعنی در همون بدو اسلام بوده است، در مرور هم بوده است، حالا این گاه شدت و ضعف پیدا کرده است. اما علی کل اشد الناس لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، پیغمبر دشمن ترین دشمنان تو یهودیان به جور پیدا کرد، دشمنترین دشمنان تو یهودی هم پاندن. اما از اون طرف اهل به اصطلاح پیغمبر انجیل، اهل انجیل نه، اونها میبینید که یک رأفت بیشتری دارن، اونها یه نرمش بیشتری در اینها وجود دارن. در قرآن هم توجیه میکنه چون در بین اینها رهبان وجود دارد، تسلیس وجود دارد. چه وجود دارد؟ در خود قرآن اقرب الناس مودتن للذین آمنوا تعبیر میشه. نه اینها اینهاشون فل جمله چیزی میفهمن، مودتی دارن با اهل ایمان، اما یهودی ها اول بناشون در عداوت با مسلمانان بوده است. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. مبادا شما احساس کنید که بخواید از اینها قوت و توانی بگیرید، نزدیکی به اینها پیدا کنید، نصرت از اینها بیابید. شما خدا را داشته باشید، غم نداشته باشید. تا خدا یار است در سلطان به هیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. شما خدا را داشته باشید، غم نداشته باشید. کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. خداوند کافی است برای اینکه ولی شما باشد، قریب شما باشد، کس شما باشد، امورتون به دست اومدهی. و خداوند کافی از ما بینید که نصیر شما و یاور شما باشد. و شما حاجتمند یاری یهودیان نیستید، حاجتمند یاری اینها نخواهید بود. کفا بالله نصیرا. خب حالا این علم تر الالذین رو خداوند میخواد بیشتر معرفی کنه. و بعضا رندی ها و رزالت های اینها رو خداوند میخواد مطرح کنه. من الذين هادو، از همین یهودیانی که گفتیم بهتون. من الذين هادو، چرا میگه هادو؟ هاد یهودو، هادو، این دو احتمال دارد در ماده کلمه. هادو یعنی یهودیان، اما چرا این فعل مثلا هاده رو خداوند هادو؟ یه احتمال اینه که این کلمه هادو، البته اینها رو در سوره مبارکه بقره مفصل بحث کردیم خدمت عزیزان، یه احتمال این است که کلمه هادو از ماده همون جمله یا که اینها در قرآن مطرح که قبلا گفتن در تاریخشون، حدنا هاده یهودو به معنای توبه یا توبه، به معنای رجع یرجعون، رجوع و توبه. چون یهودیان در زندگیشون یه اشتباه بسیار بزرگ و بعد یه توبه بعدی دارند، لذا اینها یهودی گفته شده است. این یه احتمال است. اشتباه بزرگشون چیست؟ مصالحه پرستی و اقتناد بعد از رفتن موسا به توش. بازگشت موسا اینها رو وادار به توبه می کند. و اون مسئله کشتار از سر شب تا سپیده دم که در آیه 51 سوره مبارکه بقره شرح مفصل اون به خداوند مطرح می کند. فقتلوا انفسکم، بکشید دیگر را تا صبح، هر کدام ماندید توبتون مقبول، به الا این جریمه شماست. و اون شدت سنگینی عمل می شود. اینا انا هدنا الیک، اینا یهودی هم چون هدنا رجوع کردن به از اون اشتباه بزرگ به سوی خداوند آمدن. مثلا احتمال دیگر که نه، اینها به لحاظ این که به اصطلاح معتقد به خدای یهوه هستند، خدای یهوه، الوهیم یهوه، لذا اینها یهودی گفته می شوند. اینها خدای اکبر و الله اکبر رو یهوه می نامند، لذا طبعا به اینها یهودی گفته می شود، کسانی که منصوبند به خدای یهوه. حالا خود این تعبیر مشکل داره، اما بگذاریم. ولی اون که اینها خودشون رو فرزندان یهودا میدانند، ستی از اسبات یعقوب و فرزندان جناب یعقوب، این احتمالات وجود داره. برای همین به این جماعت یهودی گفته میشه. و این زمان مفصل هست کردیم با خدمت عزیزان که در نامگذاری یهودی ها و نصارا و مسیحی ها با مسلمانان فرقهای وجود دارد. یعنی یهودی ها خب این یهودی یا فوقش اینها به اینها مثلا فرض بفرمایید دیالا کلیور یا میگه، یعنی اینها کلیم به موسای کلیم برمیگردن، یا به اینها موسوی بگم دیگه، یعنی فیلوان موسا مثلا. خب به مسیحی ها نصارا گفته میشن. نصارا چرا؟ چون زادگاه جناب عیسی شهر ناصره بوده است، الان در فلسطین اشغالی است. ناصره زادگاه جناب عیسی است، نزدیک بیت المقدس است، نزدیک بیت المقدس است. خب اینجا به لحاظ این که عیسی ناصری است، از شهر ناصره است، صدا به پیروانش هم نصارا می گفتن، یا به اینها عیسوی می گن دیگه. منها چون اینها پیروان جناب عیسی یشوع هستن مثلا فرض کردن. اما در نامگذاری مسلمان هم حرفا نیست، یعنی ما رو به اسم پیغمبرمون صدا نمی کنن هیچ وقت، میگن ما رو به اسم پیغمبرمون نمی گن، ما رو موسوی، اگر اونها رو موسوی یا عیسوی می گن، ما رو به این اسم صدا نمی کنن. علالقاعده اینطور نیست، متداول نیست، بلکه نامی که پیروان نبی مکرم دارن مسلمان هست. اینها رو مسلم میگن و مؤمن میگن. و خود کلمه مسلم و مؤمن اینها یه حساب خاصی دارن. مسلم و مؤمن هر دو برخاستگاه اون اسامی خداوند سبحان است. یعنی کلمه مسلم از ماده سلام می آید که اسم الله تبارک و تعالی است، و کلمه مؤمن از ماده ایمان می آید و مؤمن خود خداوند سبحانه نامش مؤمن است، از سلام المؤمن، از سلام المؤمن. و این دو نام خداوند سبحانه است و این نام های شرافت می دهد و مسئولیت رو بیشتر می باید در میان امت پیامبر اسلام، و این بهای فزونتری به این جماعت می دهد که برحال باید با اسمشون با مسمای اسمشون برحال تقارنی داشته باشند، اسم بی مسمای یدک نکشند بی خود برای خودشون. فرمود بنا الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها از این یهودیان کسانی هستند که یحرفون الکلم، یحرفون از ماده اینا که برحال تحریف میگویی، از ماده تحریف میگویی. تحریف یه بحث لغوی دارد و یه معنای خارجی اصطلاحی. در لغت تحریف از ماده حرف میاد. میدانید در تقسیم سگانه کلمه در تمام زبانهای زنده دنیا میگید کلمه داره سه تقسیم است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف است. اسم آن است که شما انکشاف به اصطلاح پرده برداری از یه مسما و حقیقت خارجی براتون میکنه. حالا ممکن است اسامی اشیاء باشد، نباتات باشد، حیوانها باشد، انسانها باشد. نامگذاری به این اساس است. اسم شما رو مرتبط میکنه با یه مسما و یه حقیقت خارجی. این اسم در همین حد. فعل اونی که شما رو از حرکت و چگونگی اون مسما باخبر میکند. یعنی وقتی میخوان این آقای خارجی رو بنامن میگن فلان مثلا علی. این خب بعد حالا منتظر که این علی چیکار کرد، میگن علی آمد. این آمد اون حرکت و حالت این فرد رو میرساند، اون میشه فعلش، این میشه اسمش. اسم و فعل چه این حالتی رو دارن؟ سومی حرفه، سومی کلمه حرف. حرف هیچ کدوم از اینها نیست. حرف نه مسمایی رو میرساند، نه این که از بخدمت آیان حرکتی یا حالتی رو میرساند. اما اگر همین حرف نباشه که هیچ نقشی در کلام نداره از نقش‌های اساسی، اگر همین حرف نباشه صحبت کردن ما ممکن نیست، مشکل داریم. شما میگید که من از خانه به دبستان، من از خانه به مدرسه میروم، من از خانه به اداره میروم. حالا شما من از خانه به اداره از و به رو بردارید که دو فهم فرسته، بعد ببینید چی میشه. من خانه اداره میروم، این معنا اصلا نداره. حالی که من اسم بود به جای اسم زمیر نشست، اشکالی نداره، کار اسم می کند. فبی اسامیتون خانه و ادارش درست بود، می روند چند فعلش هست، اما چون این حروف نیست چون نمی توید افاده این منصول بکنید. حرف یه چیزیه که تحت بند می کند، اینها رو به هم ترکیب می کند، می بندند، متصل می کند اسم و فعل رو به هم. در عرب، در عجم هیچ فرقی ندارد، در تمام زبانهای دنیا این کار می کند. تمام زبانها خوب از زبان بعضا آشنا هستید چنین حالتی وجود دارد. حرف هیچ نقشی از نقش‌های اساسی رو نداره، نه مسند، نه مسند الیه، این حرفا رو می‌زنن. اما در این حال یک چنین حالتی رو دارن، نقشی که حرف داره نقش‌های حاشیه‌ای است. اصلا خود کلمه حرف به معنی گوشه است. تحریف یعنی چیزی رو از مسیر خودش به گوشه بردن، به کنار بردن. تحریف یعنی چیزی رو از جایگاه خودش برداشتن و به کناری در غیر مسیر خودش قرار دادن، این میشه تحریف. در باب جنگ گناهان کبیره‌ای که وجود دارد در قاموس جنگ این بحث وجود دارد. یکی از گناهان کبیره الفرار من الزحف، فرار از مقابل دشمن است. در جهاد اسلامی اگر مسلمان از مقابل دشمن فرار کنه این گناه کبیره است. این نمیشه پشت دشمن زد. پشت دشمن مفهوم ندارد، باید کرار بود نه فرار، باید کرار بود نه فرار. از اوصاف امام المتقین امیر المؤمنین آن است که کرارون غیر فرار، کرارون غیر حمله مکرر دارد. اما هرگز پیش نیامده است که زمان این جمله حضرت مشتبه به امیر المؤمنین فهم درده در چرا زره شما پشت نداره. حضرت هم درده شما نیاز نداریم بداره که پشت داشته باشه، چون ما در زندگی نه پشت دشمن کردیم و نه خواهی کرد. پس ما به اون که ما نیاز داریم همین قسمت است، فدرش نیاز نیست دیگه اصلا، برای فدر خاطرفند با اون نیستم من. خب این فرهاد حالا در اونجا در باب فرار از دشمن که مطرح میکنند بعد میگن الا دارد، الا متحرفاً للقتال او متحیزاً الى فعته. میگن فرار از جنگ گناه کبیر است مگر این که متحرفاً للقتال، بخواید جنگ رو به کنار بکشید، بخواید به اصطلاح امروزی یه عقب نشینی تاکتیکی بکنید، بخواید یه تغییر موضع تاکتیکی بدید، این میشه تحریف، تحرف. متعرفن به قتال، یعنی موزه هم تعریف کردن کلم را از جایگاه خودش. کلم اسم جنس، جسم اسم جنس جمعی، یعنی کلمه یعنی آیات الهی، یعنی سخنان خداوند. اینها کلام خدا را از جایگاه خودش به کناری بردن، جور دیگر کردن. خود تحریف که در مورد کتب آسمانی مطرح شده در قرآن رو تحریف داریم یا نداریم، ما دو گونه تحریف داریم. تحریف یا لفظیست یا معنویست، یا ظاهریست یا باطنی و درونیست. تحریف ظاهری که در مورد تورات و عمل اومده است و از مشکلات بنی اسرائیل است، این بوده چند تصور داره. یا اینکه به پوشاندن یه مطلب، یعنی ما این بخش از تورات رو میپوشونیم، ما این بخش از قرآن رو مخفی میکنیم، نمیگذاریم کسی ببینن. الان مثال عرض کردم، در تورات به وجود عیسی بشارت داده شده، یهودی ها پوشوندن. در تورات به وجود پیغمبر خاتم بشارت داده شده، پوشوندن دینا، نگذاشتن. این تحریفه. یه نوع تحریف پوشاندن حقیقت، اگر ما یه حقیقت رو میپوشونیم میشه تحریف، میشه تحریف. نوع دوم تحریف لفظی اینه که نه یه لفظ و عبارتی را بپوشانن، بلکه اینو تبدیل کنن، اینو جابجا کنن، عوضش کنن با یه چیز دیگه، صدرش زیلش بالا پایین عبارت رو یه جوری جابجا کنن تا مفهوم و معنا چیز دیگه میشود. این هم متداول بوده، این هم یه نوع تحریف بوده. پس یه نوع به پنهان کردن، یه نوع به تبدیل و تغییر، یه نوع به زیاده و نقصان، یعنی افسودن. یه چیزهایی در تورات که اصلا مال تورات نیست. مراسم تشییع جنازه موسی در توراته. مراسم تشییع جنازه اگه این تورات بر موسی نازل شده، بعد کسی نام کرده که دیدم من جنازه موسی رو اینطور بلند کردم، کجا گذاشتم سمت اونجا چهار مرتبه بلند کردم، شش تا جلو جنازه رو گرفتن هفت نفر. این حرفا اگر اینا به جناب موسی خودش نگفته، اینا خب بعد الها کرده. و اینا افسوده و خیلی از حوایم رو کم کرده. بخشی از تحریف به معنای افزودن و کاستن، اینها میشه تحریف لفظی. اما یه چیزی که خطرناکتر از تحریف لفظی است، تحریف معنوی است. تحریف معنوی اینه که آیات و مباحث تورات رو در غیر مذهب و در غیر مسیر و در غیر مقصود الهی پیاده کرده، مفاهیم و معانی برای تورات ارائه دادن که خداوند تبدیل این مفاهیم رو اراده نکرده و مقصود خداوند نیست. عین این بحثی که در قرآن مطرح میشه عزیزان، سوال آیا قرآن مسلمانان دچار تحریف شده است یا نشده است، این سوالی که همیشه بس. اهل سنت این اتهام رو به شیعه میزنند که شیعه قابل قائل به تحریف است، فهمی که اتهامی بیشیست. اگر یه زمان یه کسی یه آقایی در یه جایی از کره زمین به هر حال یه مطلبی گفته است و ادعایی کرده است در مورد تحریف قرآن که شیعه بوده است، این مکتب به منطقه شیعه نیست، این اعتقاد یه فرده. یه فرد برای اعتقاد خودش مطرح می کند. فصل کتاب فی تحریف کتاب رب الارباب هم نوشته است این بزرگوار، و بعد هم کتابش رو جمع کرده و از بین برده است و از اعتقاد خودش هم در تحریف های دیگرش برگشته. حالا اسم این داریم یک کسی بوده است زمانی قائل این وقت بوده صد سال قبل حدوده. اما خب یعنی علماء بزرگ شیعه و کملین اون ایدئولوگ های مذهب شیعه هیچ کدامشون قائل به تحریف قرآن نیستن. میگن با قرآن نه حرفی به اون افزوده شده است، نه حرفی کم شده است. این که میبینید این همانه که بر پیغمبر نازل شده است، اول تا آخر هیچ کم و زیاد ندارد و همینطور هم هست. این قومی که جمعیدی برانند، مسلمانانی که برای برداشتن یه واق شمشیر کشیدن آیل بکن، کسانی که بر سر کعب الاخبار یهودی کوبیدن، ابو ذر برای چی بود؟ برای تحریف بود. میخواست که چیزی آیه رو با یه فصل و بحث بخواند، یهودی زاده یهودی تو میخوایی کلام خدا را بهتر از ما بخوانی که در منظر پیغمبر شنیدی، اثار رو کنید یا اتخان رو کنید بر سر مثلا کعبال احبار فرد. چون خواهی تحریف قرآنه، چون جدیست و شوخی نداره، حقوق شخصی نیست، حقوق خداوند جامعه اسلامی است. لذا باب تحریف قرآن بسته است از نظر ما دردش. قرآن تحریف لفظی نداره، هیچی از قرآن کم و زیاد نشده. اگر شما شنیدید مثلا گفتم مثلا فرض بفرمایید از ولی عصر یه قرآنی داره که چند برابر این قرآن است، بعد اون گفت نه این نیست، اونی که امام زمان به ولی عصر داره این قرآن همون قرآنیه که امام زمان داره، اون تفسیر ایشان است، او تبیین و تعویل ولی عهد است، او حواشی ایشان بر قرآن است، نه این قرآنشون بگیرین اصلا این حرفا نیست و اینا وهمیات و تلقمات است. فقط یه چیز وجود دارد، ممکنه در قرآن ما تحریف معنوی داشته باشیم، نه تحریف لفظی. تحریف این داریم، یعنی آیاتی خداوند سبحان نازل کردن که ممکنه دیگران این آیات از مسیری که خداوند مطرح کرده خواستن خارج کنن. معاویه هزاران دینار پول میدهد که بیان براش بنشینن شأن نزول بسازن که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این مراد معاویه بوده که در رکوع بوده است و انگشتش رو سیل داده، هزاران دینار خرج کردن که شأن نزول آیه رو تحریف کنن. از این تحریفا ممکنه باشه، اما اینا این رفت به لفظ و لفظ همونی که بوده بر پیغمبر نازل شده است، اما تحریف ممکنه بعض از مفاهیم قرآن. دوست ندارم وارد این بحث بشم. سال 73 بود دانشگاه رومیه بودم خدمت عزیزان، یه بحث خصوصی رو داشتیم شدی با اساتید و همکاران محترم اونجا، بحث تحریف قرآن رو از من خواستن که مطرح کنم. هست اون محصل گفتگو هست اونجا عمیقا وارد این مقوله شدیم که تحریف معنوی قرآن یعنی چه، توحید قرآن کدام است، تو ذکر شده در قرآن چه معنا داره، بین ما چه معنا داره، ما ذکر رو چه میگیم، قرآن ذکر رو چه میدانه، ما توحید رو چه میگیم، قرآن توحید رو چه میدانه، ما تقوا رو چه میگیم، قرآن تقوا رو چه میدانه. و پنج مسئله رو اونجا، هفت مورد بود که پنج مورد به توضیح رسید و مثلا کردیم که اینها ممکنه اینها تحریف های معنی. ما علم رو چه میگیم، شما به علم چه چیزی میگید، قرآن علم رو به چه میگوید، ما همون علمی که قرآن میگه الان اصطلاح علمی ماست. خیلی از دانشگاه هایی که ما داریم در سطح دنیا، خیلی از علومی که الان ما اسم میبریم جز شعبه های علمی است، چه در علوم تجربه چه در علوم انسانی، اینها با همون مفهوم یک چیز یا یکی نیست، اینها محل بحثه. اگر تحریفی باشد تحریف معنوی است و این خیلی مهمه. و این خیلی مناسبت نمیبینم وارد این مقوله بشم، همین مقدار از میکنم که یه شق از تحریف تحریف معنوی بوده است. اگر در باب قرآن کسی بخواد حرفی بزنه این مسئله است و این وضعیه بسیار مهم نیست و مورد تعمل و بررسی که خب شاید مثلا برای بعضی ها مرتبه بوده است و کاری بر روی اون انجام دادن بمانه. این یهودی ها مبتلای به هر دو هم، هم تحریف لفظی دارن هم تحریف معنوی دارن. در تورات فرمود یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمعین و راعنا لیم و السنت. یا رسول الله ببین این یهودی ها متکرر میکنن، این ها میان پیش تو می نشینن یقولون سمعنا، میان میگن ما هم آمدیم بشنویم، ما هم شنیدیم مطالب تو، اما و عصینا تو دلشون میگن اومدیم بشنویم که هرچی گفتی زندش هم کنیم، نیامدیم بشنویم که بگیم سمعنا و اطعنا، سمعا و طاعه گوش دادن و چشم، نه ما اومدیم بنشینیم بفهمیم چی داریم میگی ضدش عمل کنیم. سمعنا و اطعنا این اصلا مبنای ما چیه؟ مخالفته، مبنای ما لجبازی است. اینها یقولون سمعنا میگن شنید آمدیم بشنویم، اما و اطعنا اینها بناشون به وسمع غیر مسمعین، این یاد به توضیح مختصر دارد، اینا میگن وسمع غیر مسمعین، وسمع یعنی بشنو، غیر مسمعین یعنی بشنو غیر شنیدنی. یعنی چه؟ این ببینید عزیزان، گاهی عباراتی است که اینها به ظاهر محتمل الوجهین است، یعنی یه جوری عبارت شما میتونید بگید که دو احتمال ازش اراده بشه. اصلا در ادب فارسی بحث رو داریم، یه صنعتی سنام صنعت توجیه، صنعت توجیه، صنعت توجیه اسم دیگرش ذو وجهین یا محتمل الضدین است. اینو برای ما های همایی مثل امیران مثل کردن توجیه یا ذو وجهین یا محتمل الضدین، این چیه؟ این اینه که یه کسی یه دست بیشتر نداره، برای به هر دلیل دست میگید این کاش که در حال هر دو دست او یک ثانیه بود. یعنی چی؟ یعنی این کاش این آقا که یک دست داره دو دست دیگه هم میداشت، یا نه این آقا که یک دستش قطعه این کاش دو دست دیگه شم قطع میشد، این هر دو احتمال دارد، ای کاش هر دو دست او یکی میشد، یعنی یا این قطع میشد این میشه محتمل الضده. خاطلی امرون قباعا لیت عینه ها سماه قلت شعرم لیت یدرا امدیه ام هجاه. آقای امر
برای دختر، برای تفیق
قوای مقامت کسی دختر هست. اما این آقای عمر اعمل بوده، یک چشم داشته، یک کمی مشکلات در سخت در احتمالاً دختر این عوا پیش اومده است. خاتلی امران قبا، شاعر عرب میگه آقای عمر برای من یک قبایی دو لیت ایلی ها سبا کن، ای کاش هر دو چشمش مثل هم میشد. یعنی چی؟ یعنی یک چشم بیشتر نداره، ای کاش اوی کم کور میشد که دفت لحظوزن نمیزن، یا نه ای کاش این چشم دیگرش هم خوب میشد که درست میدو. هر دو احتمال دارد. بعد خود شاعر میگه قول تو شعرم لیسه یدرا، شعری گفتم که معلوم نیست، ام مدیحون ام حجاؤو، آیا من دارم امر رو مدتش میکنم که ماشاءالله با یک چشم چیکار کرده که مردم با دو چشم نمیتوانند بکنم، یا نه دارم ام مدیحون ام حجاؤو، یا دارم حجبش میکنم که این هم چشمشم پور بشه که نمیتوانند قبای درست بدوزم. این میشه محتمل الزده. این کلام کلام یهودیان بود، میومدن جمله محتمل الزده پیش پیغمبر میگفتن، اینطور میگفتن، میگفتن وسمع غیر مسمعین، میخواستن با پیغمبر صحبت کنن، میگفتن وسمع غیر مسمعین، گوش کن غیر مسمعین. این دو احتمال دارد، نفرین است دعاس. وسمع غیر مسمعین ممکن ما این رو به شما به هم بگیم، بگیم گوش کن وسمع غیر مسمعین، یعنی گوش کن که انشاءالله نشنوی کلامی که دلت بیازارد، گوش کن انشاءالله وسمع غیر مسمعین، انشاءالله اونجا برم که کلام هایی نشنیدی رو اصلا نشنید، خبرت بعد اصلا نبینی، تو این رو میگیم انشاءالله داغ نبینی، انشاءالله اصلا خبر چیزی نشنید. اما رسم غیر مسمعین، بعد منفی و نکتونش این معنا میشه بشنو که هرگز نشنیدی دیگر، رسم غیر مسمعین بشنو که هرگز نشنیدی دیگر، حال یا به مرد یا به آفت یا به کریم یا به مسائل دیگر. پس این از یک طرف این جمله هم میتونه دعا باشه، هم میتونه نفرین باشه. یه بودن پیش پیغمبر میگفتن رسم غیر مسمعین، حالا اینها چی اراده کردن؟ دارن به پیغمبر دعا میکنن، میگن پیغمبر انشاءالله شما خبر بد نشنید؟ نه، اینها دارن نفرین میکنن پیغمبر، اینها دارن نفرین و پیغمبر در حضور پیغمبر میکنن. این یهودی ها با این به اصطلاح بی حیائیشون اومدن نشستن و میگوین و راعنا، کلمه راعنا توجیه محتمل النشینه، راعنا یه معناش یعنی انظرنا، نگاه کن توجه ما بکن تا ما هم با شما صحبت کنیم. معنای دیگه راعنا که به ابری هم باز میگردند به معنای تحمیقه، به معنای تحمیق. راعنا یعنی ما را خوب تحمیق میکنیم، یعنی ما را خوب چه میکنیم، مثلا یعنی عمل پیغمبر را تحمیق جامعه معرفی میکردن، بگفتن این قدره از حماقت مردم استفاده میکنه، سواری میگیرن. و راعنا اینها با این عبارات و با این جملات می اومدن ایزا رسول خدا می کنن. پیغمبر که می دونی اینا برن چی می گن، اهل ذکاوت و فتانت جامعه اسلامی هم می دونستن اینا برن چی می گن، اما خب عموم مردم متوجه نمی شدن. قرآن فرمود اینها میان این مسائل رو می گن لنگن برن سنده، دارن زبونشون رو لنگ می کنن، لنگ یعنی پیچیدن، اینا زبونشون دارن می پیچن، ظاهر یه چیزی می گن باطن چیزی دیگر رو می کنن. و فعلم تدین، و اینها میخوان تن بزنن به پیغمبر در دین شما مسلمان ها، اینها دارن مسخره میکنن شما را، استهجان در کلامشون وجود داره. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، اگر اینها مرد و مردانه بنشینن درست صحبت کنن، از این بازی ها نکنن، بگویان شنیدیم و اطعنا اطاعت میکنیم، واسمع گوش کن و انظرنا، همون فعل اصلی رو به کار ببرن، همون انظرونا رو به کار ببرن، و انظرنا پیغمبر به ما نگاه کن و تو صحبت کنی، لکان خیلی نمیدن. خیلی اینها در این بود که جوان مردانه و مردانه و سادمانه سخن میگفتن، اما نگفتن. اگر اینها میگفتن لکان خیلی نمیدن و اقوان به اینها رو پابرجاتر میکرد، قوام بهشون میداد، شوکت بهشون میداد. ولیکن لعنهم الله بکفرهم، اما اینها کاری کردن که مستوجب لعن خداوند سخن بشن. ولیکن لعنهم الله بکفرهم، خداوند مستوجب لعنت میکنه اون یهودیان رو به سبب کفری که نشان دادن به این برخوردی که ما پیامبر اسلام دارن. لعنهم الله ولیکن لعنهم الله بکفرهم، خب لعن خداوند یعنی دوری از رحمت الهی و ابعاد از رحمت خداوندگاری، اینها مستوجب لعن الهی میشوند بکفرهم. فلا یؤمنون الا قلیلا، متاسفانه در میان این یهودیان کمن کسانی که ایمان درست داشته باشند. فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، نه اینکه کم ایمانند، بلکه کم هم کسانی که ایمان بیارن، چون اصلا ایمان ندارن، ایمانشون که زیاد نیست، مؤمنینشون کمه. فلا یعملونه الا قلیل. اینها متاسفانه کمی از این جماعت موفق به ایمان میشوند و به هر حال مؤمن خواهند بود. بنابراین ملاحظه فرمودید در طی این آیات خداوند پیغمبر رو متوجه فرمود به وضعیت یهودیان. پیغمبر مراقب باش که اینها دارن نفوذ میکنن، مطالبی رو میخوان انفاع کنن، شما مراقب این قضیه باشید و گستاخی و جسارت و تجاسر اینها رو هم بدانید. اینها به این چیزه دارن بازی میکنن، میان در حضور شما چنین میگویند اما اراده آنها این است. جامعه رو هشدار بدید، آگاهشون بدید و مستقیما روی خوش اینها باشید و نیرنگ پلیدشون رو در داخل بدانید چیست و کجاست. این تا این فراز از آیه شریف ادامه دارد ماجرا. خداوند اطرح میکند که دو پیغمبر به اینها یا بیان ایمان میآورند یا خداوند روی اینها و صورت اینها رو محو میکند و برمیگرداند. نفت مثال تمس میکند خداوند. حالا تمس چیست؟ مثالی دارد که انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک علیان و دامنی مطالب رو به سمع شریفتون خواهیم بسن. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش بالطائف و ذرائط کلام خود آشنا و منظر بگرداند. توفیق استفاده و عمل به کلام خودش رو از ما دریغ ندارد. بارها عزیزان این آیات این چنین که مطرح میشه داریم در لسان معصومین و خود قرآن هم زنده است با ما سخن میگوید. اینها هشدار برای مسلمانان. فمنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. در خود بقره گفتی قرآن میگه بعد از این اهل کتاب اینها هم بی‌سوادن، اینها امیه کنن، اصلا با قرآن آشنا نیستن، تورات آشنا نیستن. لا یعلمون الکتاب الا امانی، فقط خطش ممکنه بتوانن نگاه کنن اما هیچ اثری درشون نیست از این کتاب. خب این مگر مال یهودی هست؟ مال بندو جنوالی هم هست؟ مال جامعه اسلامی هم هست؟ فلان هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. نوعا این جناهایی که خداوند از اهل تورات و انجیل می کنن در حق ما هم مگر نه این که بنام یه جایی می رسد به قال رسول یا رب این قومی اتخذو حاضر قرآن محجورا. شکفاییه نبی مکرم در فردای قیامت خدا یا بعض از جماعت امت من قرآن رو محجور داد. و همه کنیم که من هست که همه دوستان شدیم های کسی مصاباتی که تلویزیون برگزار میکنه مصابه زنده بود در رو بود و اون گزینه ها رو چهار گزینه بود که باید پاسخ میداد، نام چهار تا سوره بود. بعد خواست کنی که اون نام درست رو بگه جواب مصابه رو بده. اون کسی که سنم کم نبود و مثلا من در تحصیلی هم داشت اسم میبرد مثلا گفت یس. بعد این کسی که مصابه رو مایونی برگزار میکرد خودش توستن دیدن بعد دیگه خود این بزرگوار هم مثلا احساس چیز کرد که نمونه شما همینجا هم داشتیم کسی پس مصابقه بده. حالا این مثلا یه امتحانی چیزی رو بعد خان بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم یاسین و القرآن حکیم خان یس و القرآن الحکیم. تا زمانی که ما بخوام این یس و القرآن الحکیم ما هم مثل همین ها برها بهرمون همین مقدار از کلام خدا همین الان عزیز بزرگوار یه عرض می کردم که این ابیات ما هم زیبا خوندم پریشت که در حقار انصاف سوز و ساز و برام و بلاها بابی هست محفل ما بی منو بی سازی هست. گرد باشد گرد نباشد زخمه ما را اثر آسمان دارد هزاران زخم گرد. اگر ما نتوانستیم نوای قرآن رو درست ساز کنیم خداوند دارد کسانی که نوای قرآن رو درست ساز کنند. آسمان دارد هزاران زخم گرد. مقصد و مقصود قرآن دیگر رسم و آیین مسلمان دیگر. در دل ما آتش سوزنده نیست، در دل ما آتش سوزنده نیست، مصطفی اندر دل ما زنده نیست، مصطفی اندر دل ما زنده نیست. حال کفایت میکنه در این رقا خدمت عزیزان. و اگر ما گاهانی به کلام خداوند نزدیک باشیم، خیلی از حوادث خود به خود برای ما باز میشه و روشن میشه، و خیلی از گره‌هایی که در زندگی داریم هرگز به کلام خداوند سوگند نخواهیم داشت، و خیلی از مشکلات خود به خود باز میشه. مشکل این است که ما متاسفانه همتمون کم است در نزدیک شدن به کلام الهی و نوراقیت قدسی خداوند سبحان و تجلی الهی در قرآن. و الا همین جمله‌ای که در این نوشته ها مدیدان مرغوم کرده بودن، قاعدان می کشد شما رو قاعدان الهرزان به تعبیران دیگران مزید، خوب قیادت می کند و راه نمایی می کند به مقصود کامل قرآن، و شما رو خوب قیادت می کند به هدایت. بهترین رفیق است، بهترین شفیق است، بهترین معلم، بهترین یار، بهترین زوج، بهترین موافق، بهترین ماده، معنا، دنیا و عقبا، همه چیز رو خداوند به سبحان خیلی میکرده. خدایا به عظمت اسماعت و بزرگی کلامت دلهای ما رو آن به آن به حضرت قرآن نزدیک بگرده، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطراف کوتاه نگرده. صلوات الله علیه. این جمله کوتاه هم که فقط اسم برده باشه و محفل منور به نام بانوی بزرگوار باشد، از بزرگترین دغدغه‌های زهرا مرضیه همین بود، از بزرگترین دغدغه‌ها همین که افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم. آیا میدونید عمدن قرآن رو ترک کردید؟ کسانی که تکیه دارید در این مثل قطبه فلکیه افعلا عمدن ترکتون کتاب الله، آیا عمدن قرآن رو ترک کردید و پشت سرتون قرار دادید؟ یا نه میدونید؟ میدونید چیکار کردید؟ یا صحب و اشتباه هست؟ اگر عمد است از عمد خودتون برگردید با کلام خدا ستیدن خود، اگر جهل است به یکسانید در دانشتون و جاهلانه ستیزه با قرآن نکن، مگر نمیدانید؟ مگر نخواندید آیات و بینات او را؟ مگر ندیدید خداوند سبحان احکام خودش را در قرآن چگونه بیان کرده است؟ زواجر را، عوامر را، نواهی را شروع میکند زهرا و نزدیه خصوصیات قرآن را آنچنان مطرح کرده و کلام خدا را در اون خطبه فلکیه احتمام اول قرار میده در زهرا، و دفاع از حریم قرآن را بعد دفاع از حریم قرآن ناطق وجود مقدس حسد الله قالب قبل در مسجد از قرآن و کلام خداوند سبحان دفاع میکنه، گاه در در به خانه از قرآن ناطق علی بن ابی طالب با سیره خیش دفاع میکنه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.